بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به این بود که اگر اموال کفار را کسی با سرقت و خودعه اخذ کرد، این تردیدی نیست که درش خمس هست، منتها مورد بحث اینه که آیا خمس غنائم هست درش، یعنی دیگه مسئله استثناء مؤونه سال نمیشه، در غنائم مال هرچی بود پنجیکش مال ارباب خمسه، دیگه صبر بکنیم ببینیم این پنجیک تا آخر سال میمونه یا نمیمونه، این دیگه مطرح نیست، استثناء نمیشه، حق تصرف نسبت به خمسش نیست تا آخر سال. آیا مثل غنائم این مالی رو که از کفار به عنوان سرقت یا به عنوان خودعه گرفته میشه، یا نه خمسش مثل خمس ارباح مکاسبه که اگر یک سال ماند و تصرف نشد اون وقت استقرار پیدا میکنه حق ارباح خمس و تا یک سال جواز تصرف هست، میشه تصرف کردنش. این مورد بحثه. مرحوم سید عقیدش این است که خمس در این مورد نصف غنائم میمونه و استثناء نمیشه و حق نداره تا یک سال انسان تصرف کنه درش، همون وقت ملک فقراست و اجازه تصرفی هم درش نیست، مثل ارباح مکاسب نیست. این را ایشون فرموده بله اگر ربا از کفار گرفتن که مشهور جایز میدونن، غیر مشهور هم که اونایی هم که جایز نمیدونن میگن اموال کفار حربی رو میشه تملک کرد، اگر کفار حربی باشه غیر ذمی باشه تملک بکنن، یا ربا که مشهور جایز میدونن از بابت ربا بگیرن. اینجا ایشون میفرمایند این ملحق به ارباح مکاسبه و باید تا یک سال اگر ماند و تصرف نشود اون موقع استقرار پیدا میکنه. استقرار لازمه، باید بگذره، برای استقرار شرطه، یعنی تا یک سال جواز تصرف داره، تا یک سال نگذشته هنوز مستقر نیست، یعنی جوری نیست که مأمور باشه به ادای خمس و بگن خلاف شرع کرده، میتوانه تصرف کنه ولو ملک ارباب خمس، در ملک ارباب خمس شارع مقدس اجازه داده تا یک سال تصرف اتلافی کنه بدون زمان، ولی یک سال گذشت دیگه مجاز نیست در تصرف کرده. نه من برای خاطر راحتی مردم اجازه تصرف دادن، میتوانی در سهم ارباب خمس تصرف کنه برای راحتی خاطر مردم بدون که زمان داشته باشه. نمیگیم خلاف کرده، اگر خمس نداد تصرف کرد این خلاف شر نکرده، به خلاف خمس غنائم اگر گیرش آمد و نداد خواست تصرف کنه خلاف شر کرده. بحث این است که آیا ببینید این خلاف شرعه اگر نداد تا یک سال بخواد تصرف کنه در معونه خودی صرف بکنه یا نه. اگر از ربا بود و ادعای باطل بود، دعوای باطل بود، ایشون میفرمان تا یک سال هر جور تصرف بکنه کرده، خلاف شرع هم نکرده، زمانی هم در کار نیست. ولی اگر به نحو سرقت و خودعه باشه، اگر کسی بخواد نده تصرف بکنه، بگه تا یک سال من میخوام تصرف کنم مثل ارباح مکاسب، نه این جایز نیست. ایشون سرقت و خودعه رو ملحق میکنن به غنائم که سال و اینا مطرح نیست در اون، حق نداره تصرف کنه، این عقیده ایشونه. بحث در استدلال برای این مطلبه. استدلال که ایشون میفرماین من میخونم این استدلال رو، فرمایشات ایشون برای ما مفهوم نیست درست، به حسب ظاهر اونی که ما درک میکنیم متناقض به نظر میاد. حالا آیا مقرر متناقض ذکر کرده یا خود ایشون، اونشو من نمیدونم، یا ما درست متوجه نیستیم اونو دیگه درس کنم. من حالا مطلب و ایشون من عرض میتونم توجه بکنیم. ایشون میفرماین که آقای خویی با سید مخالفن و میفرماین بر این که نه خدعه و سرقت جزء فوائد ارباح مکاسب باید ما حساب کنیم، نه جزء غنایم، نه خمس غنایم. چون اونی که از آیه شریفه و روایات متکثر که شاید به حد تواتر برسه استفاده میشه، اون خمسی استثنای ارباح استثنای معونه نمیشه و حکم غنیمت را داره، اون خمسی است که با قتال به دست بیاد و موردی رو که با خدعه و سرقت و همسانین به دست میان از مورد عدله ای رو که برای غنائم خمس اثبات کرده خارجه، هم از آیش و هم از روایات متکثره وارده. و بعد می فرماین و چیزی که معید این مطلب ما هست او این است که در روایت علی بن مهزیار که ایشون فواید عامه رو فواید رو میخواد بشموره، البته مراد فوایدی که غنیمت بالمعنى الخاص نیست، خارج از غنیمت بالمعنى الخاص، اونا رو میخواد ذکر کنه. چون فواید رو که ذکر میکنه اول غنیمت رو ذکر میکنه، ما یغنمه المرء، بعد ما یفیده الفائده، بعد هم یه مش چیزای دیگه ذکر میکنه که پیداست اون چیزایی که بعد ذکر میکنه از غنیمت بالمعنى الخاصی که اول ذکر کرده خارجه. غنیمت بالمعنى الخاص همین غنایم جنگی است که حکم خاصی داره که دیگه استثنای معونه نیست. وقت در ردیف اونهایی که خارج از غنیمت بالمعنى الخاصه و داخل غنیمت بالمعنى العامه، جایزه‌ای که مثلا بهش داده میشه، جایزه متناوب، ارث مما لا یحتسب، نمیدونم چی، اموری ذکر میکنه و من جمله عبارت از اون چیزهایی است که از ادبی که یستلم و یؤخذ ماله، مستأصل میکنن ادب رو و مالشو اخذ میکنن، که میفرمان این مراد از اداوت، اداوت شخصی نیست، چون با اداوت شخصی که نمیشه مال اشخاص رو تصاحب کرد تا خمس داشته باشه. خمس باید جواز داشته باشه، جواز تملک و ملک شخص بشه، اون وقت خمسش به دیگران برسه. و مواردی که قصباً بخواهیم ملک دیگران رو غصب کنیم اونجا که خمس نداره. این از عدوی که او رو مستأصل و بیچاره میکنن و بعد مالش رو میگیرن، مراد عداوت دینی است، عداوت مکتبیه، روی مذهب با انسان مخالف باشه. و از هر افرادش عبارت کافر حربیه، از کافر حربی که اختلاف مذهب با ما داره، اگر انسان مال او رو چیز کنه در ردیف ارث مما لا یکتسب و اون وقت فواید بالمعنى، فوایدی که غیر از غنایم بالمعنى الخاص در اون ردیف ذکر شده، که از این ردیف ذکر شدن استفاده میشه برای اینکه این هم مانند اونها استثناء معونی سنه هست، حکم غنیمت بالمعنى الخاص که استثناء نمیشه نداره، اینو اینجا داره. بعد میفرمایند که و اگر ما شک کم بکنیم که آیا این خمسی که متعلق به اینجاست سنخ خمس ارباح مکاسبه که استثنای معونه شده باشه، یا سنخ خمس غنائمه که استثنای معونه نشده باشه، ما اگر شک هم بکنیم مقتضای قاعده اختزا میکنه برای اینکه ما خود بکنیم از قبیل ارباح مکاسبه نه از قبیل غنائم، برای خاطر اینکه بلا اشکال چه از قبیل ارباح مکاسب باشه چه از قبیل غنائم باشه، وقتی که شخص مالک شد پنج یکش ملک ارباح خمسه. منتها فرقی که ما بین این دو هست اینه که شارع اجازه داده که ما در خمس ارباب مکاسب با اینکه ملک ارباب خمسه اجازه تصرف به ما داده و ملک دیگری است، ولی اجازه تصرف در ملک دیگری داده شده و نسبت به غنائم یه همچین اجازه داده نشده و این اجازه تصرف شکل استثنایی داره در ملک دیگر و قواعد عامه اقتضا میکنه برای اینکه ما در ملک دیگری نتوانیم تصرف کنیم و مواردی که جواز تصرف شده شکل استثنایی داره. هر جا ما اگر شک کردیم که داخل مستثناست یا داخل مستثنامه، به عمومات لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، مال های اشخاص نمیشه و مگر با تیب نفس، بلکه مال جهات هم چیزای عمومی چیزی هم هست، تنها فرد هم لازم نیست، مال جهات عامم تا اگر ولایتی ولیش اجازه نده حق تصرف شخص نداره در آینی طبق قواعد عامه. شک در استثناء اگر کردیم، ما باید به مستثنامه تمسک بکنیم و بگیم جواز تصرف نداره. پس در نتیجه چیزهایی رو که اخذ میشه از چیز بله، نه ببخشید، من این حواسم اشتباهی مال مسئله دیگه بود، من ذهنم رفت به جای دیگه، نه من تعجب کردم. این البته این بحث مال چیز دیگه است، حواسم جای دیگه بود. حالا ما عرض ما در چند جهت و این مقداری که قبلا عرض کردم این مال بحث دیگه بود، راجع به ناصب بود، من سهو کردم در اینجا ذکر کردم. عرایضی که ما نسبت به ایشون داریم به نظر میرسه در چند مرحله تناقض به نظر میاد. یکی این که ایشون میفرمایند بر این که آیه قرآن و نصوص خمسی را که در باب غنائم هست مخصوص میکنه به خمس حاصله با قتال، مالی که غنیمت حاصله با قتال، نه غنائم دیگه. اسمی از آیه میبره، عبارت اینه: فإن المستفاد من الآية المباركه و كذا النصوص على كثرتها صحيحها و سقيمها التي لا يبعد بلوغ المجموع حد التواتر اختصاص الحج بالاغتنام الناتج من القتال والمتحصل من الغلبة بالمقاتلة لا مطلق السيطرة على المال كيف ما اتفق ليشمل مثل السرقة والخديعه. پس ادله ای رو که گفته در غنائم خمس هست از آیه قرآن و غیر و استثنایی نداره، این مخصوص به غنائم جنگی است، نه غنائم خدعی و سرقتی. و یعزده ما فی مکاتبت علی بن مهیار من التمثیل لمطلق الفائده ای الغنیمه بالمعنی العام بالمال المحفوظ من عدو یستلم. اینجا تعبیر میکنن چون ادعاوت شخصی نیست، ادعاوت نوعی است، ادعاوت مکتبی است و غهرن ادعاوت مکتبی شد، سیاق اقتضا میتونه مثل سایر چیزهایی که فایده بالمعنی العامه خمسش همون سنف باشه، یعنی استثناء شده باشه معونه ایرو. و بعدن دنبالش اینه عبارت اخرى، من اون یه چیزی که راجب نواسه بود آوردم اینجا، و عبارت اخرى ایشون می فرماین که روایت وارد شده که الخمسه بعد المعونه و مختزای این عمومات این است که تمام فوائدی که دست انسان میاد معونه استثناء شده باشه. منتها یه عده دلیل ما داریم از خارج که اونجا گفتن که معنی مستثنا نیست، غنایم دارالحلب، کنز، غوص، مثلا امثال اینا، در اونجاها گفتن که معنی مستثنا نیست. پس هر چیزی که ما ثابت شد که استثنا شد ده از این قانون، این کلیتی که میگه در تمام فوائد بعد المعونه از الخمس بعد المعونه، این کلمه الخمس بعد المعونه هر جایی رو که ما ثابت شد که تخصیص خورده که دیگه مسئله معونه مطرح نیست و این الخمس بعد المعونه تخصیص خود ما تخصیص میذاریم اینجا. جاهایی که ثابت نشده و نمیدانیم الخمس بعد المعونه تخصیص خورده یا نه، مثل مورد بحث ما نمیدونیم در اینجا معونه رو باید در نظر بگیریم و استثناء کنیم یا نه. الخمس بعد المعونه علاوه بر چه اطلاق میگه که بله شما باید معونه رو در نظر بگیرید، فاضل معونه خمس داره اینجا. پس بنابراین ملحق میشه به سایر ارواح، به ارواح ملحق میشه مسئله چیز سرقت و خدعه، خلافا به فرمایش سید. به فرمایش ایشون اینی که عرض میکنم که مناقضاتی در فرمایش ایشون هست، یکی این است که اینجا ایشون میفرماین آیه خمس غنائم دارالحرب را میخواد بفرماین، اثبات خمس برای غنائم دارالحرب میخواد بکنی. خود ایشون در بحث ارباع مکاسب مفصل بحث کرده و اثبات میکنه، هم از نظر آیه میخواد ایشون بفرماید، از نظر روایت که و خارجن هم همینجوره که وعلم و انما غنیم تو این شهیم فندل لای خموسه، مراد غنائم بالمعنی و خص نیست، ارباع مکاسب داخل نیست. الان در بحث ارباع مکاسب نگاه کنید، ایشون ایتون مفصل بحث کرده و اینجا ایشون آمدن آیه رو مخصوص کردن به غنائم دارالحرب، نمی فرمه مخصوص این است و شامل نمیشه چیزایی دیگه. این یک جهته که برای ما مفهوم نیست که شو چی میخوان بفرمایند. دوم این که ایشون فرمودن ما اطلاقات ادله الخمس و بعد المعونه اقتضا میکنه که اینجا بعد المعونه ما خمس را اثبات کنیم و استثناء کنیم معونه رو، برای خاطر این که مسئله کنز و غوث و نمیدنم غنائم دارالحرب اینا استثنایی است از جمله الخمس بعد المعونه. این جمله درباره چند چیز استثنا شده و ما نمیدانیم این جمله درباره مورد بحث ما استثنا شده یا نمیدیم استثنا نشده و تمسک میکنیم. پس خروج دارالحرب و غنائم دارالحرب و کنز و غوث و امثال اینا رو به شکل استثنا بیان میکنن در اینجا، همیشه این استثناء نسبت به مورد بحث مشکوکه. در بحث این که مال ناصب آیا که جایز عقص کردن مال ناصب حکم قنائم دارون هر بوداره یا داخل ارباح مکاسبه، این عبارت ایشونه: ماتن احتیاطاً گفته که حکم غنائم دارون هر چیز کنیم که تصرف نکنیم در خمس. ایشون داره و ظاهر انه الاقوا فوق احتیاط فتواست، عملا به اطلاق صحیحیت این دوتا روایت اثبات میاد که اونجا اثبات خمس کرده که بعد میخونیم رو و اون و بعد تعبیر ایشون اینه: فانما دل على ان الخمس بعد المعونه ناظر الى الفوائد العائده بالاكتساب من الصناعات والتجارات، اما ما عدا ذلك که غنائم دار الحر و المعدن و المال المختلط بالحلال و الحرام و نحوه ها و من هل مأخوذ من الناصب فالمتبع اطلاق دلیل وجوب الخمس الثابت فی مواردها المقتضی لوجوب التخمیس ابتداعا من غیر اندراج زیاده علی معونت السنه لعدم اندراجها تحت تلک العدله کما لا یخفا. در اینجا میفرماید ادله که میگه الخمس بعد المعونه مال اربع مکاسبه، تخصصا مورد ناصب و نمیدونم مال مختلط به حرام و معدن و غنائم دارالحرب اینا همه جنبه تخصص داره نه تخصیص. در بحثی مورد بحث ما که راجع به این که از خدعه و سرقت میخوان چیز کنن ببینیم ملحق به کدوم طرفه، ایشون این را که میخوان به غنائم دارالحرب ملحق بکنن می‌فرماید الخمس بعد المعونه به طور کلی میگه معونه مستثنا در تمام فواید، منتها این دلیل در چند جا تخصیص خورده و ما نمیدونیم مورد ما داخل مخصص هست یا نه. پس یه جایی تخصصا گفته مثل غنائم دارالحرب و معدن و کنز و اینا خارجه در بحث ناصب، اینجا اونا رو تخصیصا گفته فرموده و لجا فرموده که ما نمیدونیم مورد بحث ما آیا ادله الخمس بعد المعونه تخصیص خورده یا نه، ما تمسک میکنیم به این رومون. این هم ما
بدنمونه در رابطه با معدن و کنزان با اینا از پس بدنمونه یعنی بعد معامله دل اخراج و در مورد غیب مخصوص بدنمونه یا بعد از معامله سن
میدونم چرا اصلی چیزو چیز نمی کنی اینجا که قبلیشون میخواد تمسک بکنی نه شما توجه نمی کنی عرض ما چیه اینجا که ایشون میخواد بگه معونه سنه در مورد سرقت استثناء نشده میگه استثناء معونه سنه استثناء خوردن به الخمس بعد المعونه الخمس بعد المعونه خودش کلی است به این کلی دلیلی که تخصیص زده درباره غنایم هست درباره غوث هست درباره معدن هست خب این الخمس بعد المعونه در این جور موارد تخصیص خورده مورد بحث ما نمیدیم تخصیص خورده یا نه ما عمل میکنیم به این عموم در بحث ناسب که میرسه ایشون میفرماید الخمس بعد المعونه اصلا نمیگیره این موارد را نه اینکه گرفته و تخصیص به وسیله دلیل خارج به وسیله تخصیص ما حکم میکنیم اونجا میگه نمیگیره او راجع به ارواح مکاسب این جور موارد اصلا داخل نیست ما میگیم این دو مطلب یه جا میگه تخصصا از قبیل غبص و معدن و نمیدونم غنائم دارالحرب و امثال اینا خارجه و قهرن میگه مال ناسب هم چون اخذ مال ناسب هم قهرن داخل نیست یه جا تخصیصا خارج میدونی یه جا تخصصا این دوتا با هم نمیسازه این نحوه تناقضی که به نظر میرسه در این دو بوره اینم یه موردش که یکی راجع به آیه که آیه رو در اینجا اختصاص به غنایم دارالحرب داده در بحث ارواح مکاسب ایشون تعمیم داده یکی راجع به این که الخمس بعد المعونه رو در اینجا تعمیم داده حتی نسبت به معدن و نمیدونم غنایم دارالحرب و امثال اینا در بحث باقی ناسه نه مخصوص کرده به ارواح مکاسب گفته اطلاق نداره اینم بله حالا یه جای دیگه با مثلا موافق باشه یه حرفی می‌کنه خب این و اون وقت ایشون خواستن بفرمان یکی از ادله که ایشون استدلال کردن که خواستن بگن حکم غنایم دارالحرب را نداره برخلاف ماتن می‌فرمایند که چون عدو اون یشتلم این را جزء فواید غیر غنیمتی شمرده شده در روایت که جزء غنایم بالمعنه خاص شمرده نشده پس بنابراین باید مثل ارث و امثال اینا معونه سنه رو در نظر بگیریم استثناء کنیم چون شاه فرد جزء از هر افراد عدو مسلکی و چیزی این است که کفار حربی ما میگیم آیا نواسب اینا جزء شافرد این جمله ادوب مکتبی نیست اصلا در مفهوم نسب عداوت خوابیه نسب یعنی عداوت روشنترین فرد برای مسئله چیز مسئله ادوب مکتب و مذهبی عبارت از نواسبه اون اصلا کلمه نسب یعنی عداوت مکتبی مراد همینه نه دشمنیه چیز خب شما راجع به نواسب میخواید بگید که نه اون ملحق به غنایم دارالحربه اما راجع به کفار حربی میخواید بگید نه خیر این ملحق به ارواح مکاسبه اگر این این تیکه باشه این نسبت به هر دوی از اینها که واحد داره نمیشه این را بگیم نواسب از تحت این خارج هست عدوبون یستلم نیست ولی کفار حربی عدوبون یستلمه اون روشنتر نباشه مخفیتر نیست چون نصف اصلا به معنی عداوته اصلا کلمه ناسبی یعنی عدو منطقه عداوت مسلکی و مذهبی این هم ما نفهمیدیم که ایشون این را چطور نه با ائمه دشمن باشن با ائمه اطهار دشمن باشن مخالفین بعضیشون دشمن ائمه هستن نواسبن بعضیشون نیستن حالا اون که چیز فعلا این نواسبی که در اینجا هست مراد اونو به چه جور ما معنا بکنیم بله اون یه حرف دیگه است با شما مخالف باشن برای حالا اونا رو چلی باید معنی کنم، اونا رو چیزایی دست انداز داری که ارتباطی نداره به این مطلب نباید داخل کرد. اون مراد چیه؟ آیا اون الحاقیست و تنزیلیست در بعضی از مراتب یا چجوره؟ علای تقدیر این خزمال ناسبی که میخواد بگی مسلم مراد مخالف نیست، همون سنوی ها رو نمیخواد بگی اموال اینا رو بگیریم، اون مراد اینا است که نواسب است با ائمه مخالف همسالی. خلاصه ما اگر راجع به نواسب ما بخواییم از تحت این ادله خارج بکنیم، فرق بذاریم، نواسب رو ملحق بکنیم به غنائم و حکم بکنیم که جزء غنائمه و این روایت را حکم بکنیم بر این که مورد روایت را بگیم غیر نواسب است و کفار حربی است، این وجهی نداره برای خود. اون وقت تناقض، من میخوام بگم فرمایششون تناقض، حالا تا بعد ببینیم مطلب کدوم یکی از اینا درسته. اینا متناقضاتی است که ما نمیفهمیم تحت چه ضابطه ای ایشون ذکر کردن اینجا و اونجا. خب بیاییم اصل این که ببینیم که اگر در باب نواسب روایتی وارد شد، ما سید که آمده حکم کرده ملحق کرده اینجا رو به با ناسبی حکم واحد رو گرفته و هر دو گفته که جز غنایم دارالحرب حسابه، از چه بابت متحد الحکم فرض کرده این رو؟ آیا الغا خصوصیت کرده که فرموده که اگر در باره نواسب حکم مثل جنگ با کفار حساب شده باشه اونا و جنگ با گرفتن اونا به حکم جنگ با کفار را داشته باشه، چیزایی که با جنگ کفار، پس اون که حقیقتا کافره مثلا بالاولویه استفاده بشه، بگیم الحاق اگر اون شد از اونم ایشون خواسته بگه ما استفاده میکنیم که در چیز، یا مثلا بگیم اصلا کلمه ناسب یه معنای وسیعی بگیریم بالاخره کفار حربی دشمن پیغمبرم هستن، اونایی که دشمن معصومین هستن اینا مالشون حکم چیز داره، غنایم دارالحرب داره، اون روایت بگیم اصلا خودش شامل میشه به نسبت به کفار حربی، چون بالاخره چه دشمن اون دوازده امام باشن یا دشمن پیغمبر باشن که قهرن دشمن دوازده امام، نه قبول نده، نه اونا پیغمبر رو میدونن ادعا کرده، اهل سنت که قبول ندارن میگن نخیر اینا شیعیان به اونا بستن و الا کسی معتقد باشه که اینا جعلند ادعای مقام میکنی دشمنی هم میاره، لازمش دشمنیه، پیغمبران دشمن هم دارن، نه اینکه اینجور قبول ندارن، پیغمبر معتقدشون این بود پیغمبر ادعای نکرده، مسلمین یه همچین نسبتی میدن به اون، خب ممکن بود به پیغمبر علاقه باشه، ناصر پیغمبر نباشه، ناصر امت پیغمبر باشه، ولی اینا خودشون میدونن پیغمبر یه همچین ادعا کرده، پیش همه میگه من خاتم النبیینم، پیغمبر شما بی خود شما ها میگید، همه اینا بی اساسه، اینا قهرن دشمنی لازمه شه عبارت از دشمنی بودن برای کسی که مدعی مقامیست که نیست، خودشون هم میدونن. نه، یکی ممکنه که نواسب را سید تعمیم داده باشه به کفار، بگه معنای خاصی نداره و دشمنی مذهب است و همه، یا الغاء خصوصیت کرده باشه بگه که اگر با نواسب را ملحق بشه به جنگ با کفار گرفتن از اونا، اونایی که واقعا کافر هستن یا به اولویه یا بالاخره کمتر از این نیست ملحق کرده باشه به اون، و ممکنم هست که قسم سوم باشه که اینجوری مثلا بخوام بفرمایم که غنیمت عبارت از این است که انسان به مالی روی سلطه به اشخاص، مال را قهرن و غلبتن به اشخاص مالی رو به چنگ بیاره، یه مرتب انسان مالی رو به چنگ میاره، غلبه به اشخاص نیست، اشخاص رو تحت مثلا فشار قرار دادن و برخلاف میل اونها به اونها مسلط شدن از اینا نیست، مثل ارواح مکاسب، مثل حیازت مباهات، اینا ولو سلطه به مال هست ولی سلطه به اشخاص نیست، اما اونی که قهرن برای اشخاص اگر کسی بخواد مال رو از چنگ اونا دراره روی سلطه به اونا و غر، یا از باب سرقت یا از باب خودحس یا امثال اینا، بگه اینا جزء اینها مفهوم غنیمت برای صدق میکنه. سید ممکنه یه همچین ادعایی هم کرده باشه، رو این جهت خواسته اینا رو ملحق کرده باشه، بگه به غنائم دارالحرب. این وجوهیست که ممکنه برای کلام سید ذکر کرد، ولی خب این دیگه بسته به اطمینان اشخاصه، چون به خصوص یه دلیل مخصوصی ما بتوانیم راجع به کفار بیاریم و ببینیم به کدوم طرف ملحقه، یه چیز خاصی نیست. وجوهی اگر باشه همین قبیل وجوهه که بگیم مثلا غنیمت هم در اینجا صدق میکنه، اون وقت اونی که خارجه و معونه سنه هست اون است که قدوی غلبهی به اشخاص نباشه. مثلا از کفار از باب ربا گرفته میشه، این غلبهی به اشخاص نیست، خود اونا به اختیار میدن. یا ادعای باطل هم شاید سید این مورد را میخواد بگه، میگه من از تو طلب دارم، دروغم میگه، خب اونم به خیال این که این طلب داره پولو میده به اون. میگه اینا مسئله قاهریت و غلبه تکوینی بر اشخاص اینا نیست، او به اختیار خودش این پولو داده، اینم روی غلبه تکوینی اونجوری نیست که زور روی زوری رو گرفته، اون تا شیطنتی کرده، ادعای بیجای کرده. که مسئله اخذ با ربا و مسئله اخذ با ادعای باطل، این اون مفهوم غنیمت بالمعنم اخص به اون صد نمیخونه، چون اون غلبه مالیست که با غلبه به افراد گرفته شده باشه، اون دیگه اختیار به اون نداده باشن، و اونا چون با اختیار میدن این تحت داخل اون غنیمت بالمعنم اخص نیست. عمومات ادله که میخواد بگه باید استثناء بشه معونه، اون موارد گرفته میشه. لذا سید فرق میذاره ما بین خدعه و سرقت که از اشخاص، یا مسئله ربا و لعابی باطلی.